قرص دو نهال میوه به دست رهبر معظم انقلاب در روز درختکاری، حضرت آیت الله خامنه ای، فعالیت های محیط زیستی فعالیت دینی و انقلابی است و نباید به آنها نگاه تجملاتی و تزیینی شود.
جان باختن 10,000 بیمار کرونایی دیگر در جهان. وزیر بهداشت برای نوروز و جاده های پر ازدحام نگرانی.
بهره برداری از 22 طرح عمرانی در استان هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی. روند توسعه در هرمزگان شتاب گرفت و برای بیش از 1,000 نفر شغل ایجاد شد.
و ادامه پاسخ راهبردی یمنی ها به جنایات سعودی ها و محاصره ظالمانه ملت یمن. چند مرکز حیاتی دیگر در عربستان هدف حملات پهپادی قرار گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود خداوند بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من ناصر صالحی خبرهای شامگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر امروز دو اصل نهال میوه کاشتند. حضرت آیت الله خامنه ای سپس در سخنانی گیاه و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی و در ساخت تمدن بشری خواندند و با اشاره به ریشه های معرفتی و دینی توجه به محیط زیست گفتند:
در شرع مقدس اسلام غرس کردن درخت و نشوندن نهال یکی از حسنات محسوب شده. روایات متعددی داریم که ما رو تحریص میکنن و ترغیب میکنن به اینکه درخت بنشانی و نهال بنشانی و اینها حسن است. اینها در قانون اساسی ما هم که برای محیط زیست یک اصل وجود داره که اهمیت محیط زیست رو و ضرورت پرداختن به محیط زیست رو به بهترین بیانی در اونجا بیان کرد. بنابراین فعالیت هایی که در مورد فضای سبز و درخت و گیاه و محیط زیست و جنگل و بقیه انجام میگیره، اینها فعالیت های دینی است، اینها فعالیت های انقلابی است و جوان های عزیز ما نباید گمان کنن که مسئله محیط زیست یه مسئله تزیینی و تجملاتی و زیادی است. نه، یه مسئله اساسی و مهمی است که در شرع و قانون آمده.
ایشان تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری مناسب برای فعال شدن آحاد مردم و جوانان در زمینه محیط زیست خواندند و با ابراز تأسف از تخریب جنگل‌ها، منابع طبیعی و سفره‌های زیرزمینی به دست افراد سودجو تأکید کردند. تخریب محیط زیست بلای بزرگی است که آینده بشر را هدر می‌دهد. بنابراین مسئولان و همه مردم باید در مقابل آن بایستند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حوادثی مثل آتش سوزی جنگل ها و یا خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها گفتند: این حوادث قابل پیشگیری است و مسئولانی که به وظایف خود عمل نمی کنند دچار تقصیر هستند. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله کرونا در آستانه سال نو پرداختند و گفتند:
سال گذشته در پی هشدار مسئولین که راجع به کرونا، اوائل کرونا بود مثل امروزی، و هشدار دادند و گفتند، بنده هم یک کلمه ای در همین روز محیط زیست خطاب به مردم عزیزمون عرض کردم. خوشبختانه حرف دلسوزان اثر کرد و مردم ایام عید کاملا ملاحظه کردند و بلای بزرگی رو که در اون ایام میتوانست متوجه کشور بشه از سر دور کردن. امسال هم من احساس میکنم که خطر از سال گذشته بیشتره. امسال خطر رو بهتر میشناسیم، بیشتر میشناسیم و میدونیم خطر فراگیر شد در کشور. متاسفانه سال گذشته به این اندازه نبود. بنابراین امسال هم بایستی همه رعایت کنن هرچه که ستاد ملی کرونا گفت. اگر سفر رو ممنوع کردن سفر نرن، هرچه رو که لازم دونستن انجام بدن. بنده که قطعا سفر نخواهم رفت مثل سال گذشته.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به مشکلات معیشتی مردم در اثر کرونا گفتند اگر کرونا ادامه پیدا کند مشکلات معیشتی بیشتر خواهد شد، بنابراین باید با همکاری همه این بیماری هرچه زودتر برطرف شود. رهبر انقلاب اسلامی با ابراز ناخرسندی از گرانی ها و مشکلات معیشتی افزودند:
متاسفانه امروز وضع معیشت مردم خوب نیست، این قصه بزرگی است برای ما. گرانی ها زیاده، شما ملاحظه کنید قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه، میوه فراوان اما قیمت ها بسیار بالا. این قیمت ها تو جیب باغدار هم نمیره متاسفانه که با بگیم یه قشر زحمت کشی مثلا یه سودی میبرن، نه، این رو متاسفانه دلال ها و واسطه ها و این دست های وسط و سودجو این سود رو اونها میبرن و به باغدار چیزی نمیرسه، به مردم هم که ضرر میرسه.
ایشان با تاکید بر اینکه مسئولان باید مشکل معیشتی و گرانی را حل کنند گفتند این مشکلات همه راه حل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات را تذکر داده و راه حل های مورد نظر کارشناسان را به مسئولان گفته ایم.
15 تا 22 اسفند در کشورمان هفته منابع طبیعی نامگذاری شده که نخستین روز این هفته یعنی 15 اسفند روز درختکاری است. به همین مناسبت پویش ملی درختیاری در کشور راه اندازی شده است. پویش درختیاری یک حرکت مردمی در جهت فرهنگسازی کاشت درختهای مثمر و بومی و حذف درختان مضر برای محیط زیست است. به گفته آقای جلالی پور دبیر این پویش تا کنون حدود 207 هزار اصل نهال مثمر قرص شده است.
تأخیر چیه؟ خیلی ساده است. یه مشارکت اجتماعی بین مردم مناطق محرومتر، گروه های اجتماعی، جهادی، حیات فلان و طبیعت. یعنی چی؟ یعنی ما به واسطه گروه های اجتماعی، حیات، گروه های جهادی، NGO ها، همه اینا میریم در مناطقی که یا سرانه سبزشون کمه یا مردم مشکلات معیشتی دارن، شروع میکنیم درخت های مثمر، درخت های باقی، درخت های بومی اون منطقه رو اونجا میکاریم. حالا چه جوری مدل کاشتمون؟ مدل ها نزدیک 6 تا مدل داریم، ولی ساده اش اینه. این درختی که کاشته میشن یه کاری از مردم میخوان نسبت به این درخت ها انجام بدن و منافع اون درخت ها رو به اون اختصاص میدیم. تا امروز نزدیک 207,000 تا درخت ما کاشتیم و تا آخر هفته بعد به لطف الهی فکر میکنم عدد 700,000 حتی نزدیک 800,000 بشیم.
سایتتون رو معرفی کنید.
درگاه اجتماعی مافی فضای مجازی با @ درختیاری _ IR قابل پیگیری است. اگه جستجو کنن اصلا می فارسی کلمه درختیاری ما رو پیدا میکنن. سایت ما درختیاری.ir هستش.
در 24 ساعت گذشته 81 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 60,512 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت 8367 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 702 نفر از آنها بستری شدند. دکتر سیما سادات لاری گفت مجموع بیماران مبتلا به کرونا در کشور به 1,673,470 نفر رسیده است. افزود تا کنون 1,428,008 نفر از بیماران بهبود یافته و 3,767 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مسافرت را اصلی‌ترین عامل انتشار ویروس انگلیسی دانست. دکتر نمکی هشدار داد یکی از دغدغه‌های ما تعطیلات نوروزی است. همه نگرانیم زیرا می‌دانیم با مسافرت ویروس انگلیسی در همه شهرها خواهد چرخید.
ما میدونیم که مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار بسیار مؤثر. ما به عنوان وزارت بهداشت مطلقا موافق هیچ مسافرتی نیست. ما فکر میکنیم این پارسال که ایستادیم و گفتیم که از 25 تا حداقل بعد از تعطیلات فرصتی برای احیا و بازتوانی کادر بهداشت درمان داشته باشیم، ما باید جلوگیری کنیم از رفت و آمدها. تازه اون ویروس ووان بود با قدرت سرایت بسیار کمتر، با قدرت ابتلاع کمتر و کشندگی کمتر. این ویروس داره نشون میده ما در خوزستان صحنه های بسیار درد خطرناکی میبینید. اصلا در عرض 48 ساعت ریه پر فرصت به ما نمیده. خب ما با چنین ویروس سهمگینی میخواییم که کوپن مسافرت هم بدیم. بله میدونیم مردم خسته شدن، میدونیم که مردم حوصله‌شون سر رفته، میدانیم که صنعت توریسم و گردشگری در کشور آسیب جدی دیده، در کجای دنیاست که ندیده. ما ناچاریم برای حفظ سلامت مردم بیستیم روی بعضی از این پروتکل‌ها.
وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرده هر گونه ورود و خروج هوایی، دریایی، زمینی و ریلی از خوزستان فقط با منفی شدن آزمایش ها امکان پذیر است. آقای اسلامی:
پروتکلی که الان برای خوزستان هست این هست که هر کسی که میخواد سفر بکنه از خوزستان با وسیله نقلیه عمومی بیاد بیرون، تست کرونای رپید تست رو وزارت بهداشت که مستقر هست در ترمینال پایانه ها از اونها این تست رو بگیره، اگر جواب تستشون منفی است سوار وسیله نقلیه بشن، حالا یا هوایی یا ریلی یا زمینی، اگر تستشون مثبت است اجازه خروج و سوار شدن ندارن.
همکنون 11 شهرستان آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، رامهرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند.
با جان باختن 10,000 کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته، شمار کل قربانیان این بیماری به 2,584,000 نفر رسید. آمار جهانی مبتلایان هم از 116,400,000 نفر گذشته است. در 24 ساعت گذشته امریکا، برزیل و مکزیک به ترتیب رتبه های اول تا سوم فوتی ها در جهان را دارا بودند. اما در اسپانیا آمار بیکاری به بالاترین میزان در 5 سال اخیر رسیده و تصاویری از صفهای طولانی مردم برای دریافت غذای رایگان منتشر شده است. کرونا همچنین ضربه‌ای اساسی به پیکره اقتصاد انگلیس وارد کرده است.
اعلام برنامه دخل و خرج دولت انگلیس برای 12 ماه آینده موج تازه‌ای از انتقاد را در این کشور شکل داد. بودجه متأثر از برگزیت و همه‌گیری کووید. ریشی سوناک، وزیر خزانه‌داری انگلیس:
آسیب ویروس کرونا به اقتصاد کشور کاملا اساسی بوده. اقتصاد ما 10% کوچک شد که در بیش از 300 سال اخیر سابقه نداشت. 700,000 نفر شغلشون رو از دست دادن و بدهی های دولت برای مهار همه‌گیری به 407 میلیارد پوند و بالاترین میزان در زمان صلح رسید.
اندیشکده بنیاد قطعنامه در انگلیس سیاست های اقتصادی و مالی دولت رو موجب افول استانداردهای زندگی حتی تا سالها پس از همه‌گیری ارزیابی کرد و درباره پیامدهای آن به ویژه برای خانوارهای فقیر که کمک‌های دولتی به آنان به کمترین میزان از سال 1990 رسیده هشدار داد. به گفته ناظران، دولت انگلیس در قانون بودجه سال جدید مالی علاوه بر کاهش اعتبارات بخش خدمات عمومی از جمله بهداشت و درمان، مالیات برخی مشاغل و شرکت‌ها را تا 25% افزایش داد که در حدود نیم قرن اخیر سابقه نداشته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در ژاپن با انتشار بیشتر ویروس، دولت وضع اضطراری را در توکیو پایتخت تمدید کرد. در آلمان هم که این روزها بین 300 تا 400 تلفات کرونایی را تجربه می‌کند، محدودیت‌ها با وجود انتقادها برای 4th بار پیاپی تمدید شد. کمیسیون اروپا نیز نخستین بار پس از اعتراض ایتالیا صادرات 1 محموله واکسن کرونا را به استرالیا ممنوع کرد و دبیر کل سازمان ملل هم برای همدردی با دانش آموزانی که نمی توانند مدرسه بروند، کاری نمادین مقابل سازمان ملل ترتیب داد.
نیمکت هست، کیف های مدرسه هستند و دانش آموزان نیستند. جهان دیدن چنین روزگاری در باورش نبود. میراث کرونا. دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش میگوید این یک تراژدی است. تعطیلی برای بچه‌ها و خانواده‌هایشان تبعاتی طولانی مدت خواهد داشت. بسیاری از دانش آموزان در جهان بعد از این تعطیلی طولانی ترک تحصیل می‌کنند.
نیمکت‌های خالی نمادی از میلیون‌ها نیمکت خالی مدارس، میلیون‌ها دانش آموز محروم از تحصیل است به خاطر کرونا. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. 22 طرح عمرانی با حضور وزیر راه و شهرسازی در استان هرمزگان به بهره برداری رسید. 50 کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور، پایانه لوجستیک کالا و کانتینر و مخازن نگهداری فراورده های نفتی در بندر شهید رجایی از جمله این طرح‌ها بود.
بهره برداری از 22 طرح عمرانی در هرمزگان با حضور وزیر راه و شهرسازی. ابتدا در بندر لنگه 50 کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور و طرح بزرگراهی راه و شهرسازی هرمزگان به بهره برداری رسید. این بزرگراه جزئی از بزرگراه 1850 کیلومتری کریدور سواحل جنوب کشور است. بزرگراهی که 4 استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان را به یکدیگر متصل می‌کند. سپس نوبت به بهره برداری از طرح‌های دریایی و بندری در بندر شهید رجایی بندرعباس رسید. پایانه لوجستیک کالا و کانتینر، مخازن نگهداری فراورده‌های نفتی و طرح مدیریت متمرکز شبکی برق از مهمترین این طرح‌ها بود.
در یک جا یک وزارتخونه ما حدود 1000 میلیارد تومان ما الان افتتاح داشتیم که این رو با مرهون عنایت خداوند متعال و تلاش خستگی ناپذیره همه دستاندرکاران که عمده اون مردمی هست و بخش خصوصی هست میدونیم.
هرمزگان دروازه صادرات و واردات و یکی از مهمترین قطب‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. با بهره برداری از این طرح‌ها روند توسعه در استان هرمزگان شتاب بیشتری پیدا کرد و برای 1050 نفر فرصت شغلی ایجاد شد. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
آزمون دکترای تخصصی PhD دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور برگزار شد. در این آزمون 185 هزار داوطلب رقابت کردند که در نهایت 22 هزار تا 24 هزار نفر پذیرش می‌شوند. آقای غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
185 هزار حدوداً کمی بیشتر داوطلب بوده که در بیش از 100 حوزه امسال داره، در حالی که سال گذشته 60 حوزه داشتیم. خاطر بیشتر کردن فاصله صندلی ها و رعایت بیشتر بحث های پروتکل بهداشتی تعداد حوزه ها بیشتر شد امسال. در استان خوزستان هم پروتکل سخت‌تر و فاصله خیلی بیشتری رو امسال توصیه شد، هم تعداد حوزه ها اضافه شد هم پروتکل ویژه برای استان. از این جمعیت 45% خانم ها هستند و 55% آقایون. البته آقایون توی دو تا از رشته ها بیشتر از خانم ها هستند که گروه فنی مهندسیه و گروه دامپزشکی. پیرایش هایی که در کنار رشته های مختلف داره تجمیع میشه یا حذف میشه بیشتر برای اینکه در آموزش اون دوره ها تجدید نظر شده و لذا اینا جزء برنامه‌ریزی آموزشی است.
آقای خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، هم گفت نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی آخر فروردین اعلام شود و سهم مصاحبه حضوری هم در پذیرش دانشجو 50% است.
ظرفیت های امسال نهایی نشده و انشالله تا آخر فروردین نهایی میشه. پیشبینی میکنیم که حدوداً 12,000 نفر در دانشگاه های دولتی و غیر انتفاعی اینا و حدوداً همین تعداد در دانشگاه آزاد بین 22 تا 24 هزار نفر از 185 هزار نفر پذیرش بشن در کل دانشگاه ها. نتیجه اولیه این آزمون انشالله هفته آخر فروردین اعلام میشه و این داوطلبان هفته اول اردیبهشت ماه انتخاب رشته میکنن و به تدریج از اوائل خرداد مصاحبه های تخصصیشون که حدوداً دو ماه و نیم طول میکشه در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی شروع میشه. معمولا ما بیش از 3 برابر معرفی میکنیم بر اساس حد نصابی که دانشگاه ها تعیین میکنن. البته ممکنه یه جای کم باشه یه جای زیاد باشه، ولی متوسط ما انتظار داریم که حدود 50 تا 55 هزار نفر برای مصاحبه معرفی. 50% آزمون هست، 50% مصاحبه هست.
خنثی‌سازی توطئه هواپیماربایی در مسیر اهواز مشهد. فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی اعلام کرد توطئه ربایش یک فروند هواپیمای فوکر 100 متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر که پنجشنبه شب با پرواز شماره 334 ساعت 22 و 10 دقیقه با تأخیر از فرودگاه اهواز به سمت مشهد به پرواز درآمده بود، با هوشیاری پاسداران یگان امنیت پرواز سپاه و با فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان و دستگیری عامل آن خونسا شد. بر اساس اظهارات اولیه، عامل این توطئه قصد داشت هواپیما را پس از ربایش در فرودگاه یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به زمین بنشاند. روابط عمومی سپاه حفاظت هواپیمایی با بیان اینکه مسافران هواپیما در سلامتی کامل با پرواز جایگزین به سمت مقصد حرکت کردند افزوده است، ابعاد و زوایای این توطئه در حال بررسی است. آقای زیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی، هم گفت مراتب قدردانی خود را از زحمات ارزشمند گارد امنیت پرواز سپاه در حفاظت از جان مسافران، خدمه پرواز و خنثی‌سازی توطئه هواپیما ربایی پرواز 334 اعلام می‌کند.
وزیر امور خارجه کشورمان بار دیگر از ادامه سیاست شکست خورده فشار حداکثری امریکا بر ضد ایرانیان انتقاد و تصریح کرد. ایالات متحده باید به این سیاست بیفایده و ضد انسانی پایان دهد. آقای ظریف در صفحه شخصی خود با انتشار تصویر دختر بیمار ایرانی نوشت: این دختر کوچکی است که هزینه گزینه‌های ظالمانه و غیر انسانی سیاستمدارانی از فرسنگ‌ها دورتر را پرداخته است. وزیر امور خارجه افزود: وضعیت وی در ایران منحصر به فرد نیست. حتی در میان فراگیری بیماری کووید 19، ایالات متحده به اعمال سیاست شکست خورده فشار حداکثری بر ضد ایرانیان ادامه می‌دهد. آقای ظریف خطاب به مقامات امریکا افزوده است: آیا وقت آن فرا نرسیده گزینه ای را امتحان کنید که واقعا مفید باشد؟
ارتش یمن در ادامه پاسخ به بمباران‌ها و ادامه محاصره ظالمانه ملت یمن، چند مراکز حیاتی در جنوب عربستان را هدف حملات پهپادی قرار داد.
در ادامه تشدید عملیات در عمق خاک سعودی و تمرکز بر فرودگاه‌ها، مراکز مهم، پایگاه هوایی ملک خالد در خمیسمشید و فرودگاه بین المللی ابها، حملات با پهپادهای سماد 3 و قاصف کادو اثر گرفته شد. هدف قرار گرفتن مراکز حیاتی در جنوب عربستان، پاسخ به بمباران و ادامه محاصره ظالمانه ملت یمن است.
هدف از این عملیات بازدارندگی و جلوگیری از ادامه محاصره بنادر و فرودگاه‌های یمن است که مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده. تأکید می‌کنیم این حملات گزینه راهبردی ما برای لغو محاصره است.
وسائل اعلام سعودیه تزعم اعتراض
رسانه‌های سعودی مدعی شدند یک فرمان پهپاد را در منطقه خمیسمشید ساقط کردند، اما سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، گفت در این عملیات پهپادی اهداف مورد نظر به دقت هدف قرار گرفت. عملیات پهپادی تنها پس از گذشت حدود 24 ساعت از حمله موشکی به شرکت آرامکو در جده صورت گرفت. آرامکو پیش از این هدف یک فروند موشک بالدار قرار گرفته بود. ادامه این عملیات نشان دهنده قدرت ارتش یمن در حمله به اهداف مورد نظر با دقت بسیار بالا و اینکه حملات در عمق خاک سعودی مانند حملات دشمن به یمن کورکورانه نیست.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سید وسیم، صنعا.
در پی سقوط یک فروند بالگرد ارتش ترکیه و جانباختن 11 نظامی این کشور، از جمله یک فرمانده ارشد نیروی زمینی ترکیه، سردار سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، در پیامی این سانحه را به ژنرال یاشار گولر، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و ژنرال خلوسیاکار، وزیر دفاع ترکیه تسلیت گفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اظهار تأسف و تأثر از این حادثه و آرزوی سلامتی برای مصدومین حادثه، از درگاه خداوند متعال برای درگذشتگان رحمت الهی و برای مصیبت دیدگان صبر و شکیبایی طلب کرده است.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکا، امروز وارد عراق شد. پاپ در سفر 3 روزه به عراق علاوه بر بغداد به شهرهای نجف اشرف، اربیل، موسل و ناصریه سفر می کند. دیدار با آیت الله سیستانی در نجف اشرف و زیارت شهر تاریخی اور، زادگاه حضرت ابراهیم علیه السلام، مهمترین برنامه پاپ در عراق است. این نخستین سفر رهبر کاتولیکا به عراق است.
موسیقی خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای میرزایی.
سلام شنوندگان گرامی. هفته 14 و مرحله اول رقابت‌های لیگ برتر فوتسال امروز با انجام 5 دیدار در شهرهای مختلف برگزار شد. در پایان اولین مرحله از گروه اول گیتی پسند اصفهان، مقاومت البرز و کراپ‌الوند به عنوان سه تیم نخست این گروه و تیم‌های مثل سونگون، فرشارا و سنیچ ساوه از گروه دوم به مرحله بعدی این رقابت‌ها صعود کردند. تیم‌های شهروند ساری و اهورای بهبهان از گروه اول و تیم‌های کوثر اصفهان و ایمان سبز شیراز از گروه دوم به مرحله پلی آف راه یافتند. طبق تصمیم سازمان لیگ قرار است فردا قرعه کشی مرحله دوم این رقابت ها برگزار شود. در پی ببخشید دربی سرخابی ها در ردیگ جوانان به سود شاگردان صدر محمدی به پایان رسید. دو تیم جوانان پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه درفشی‌فر به مسافه یکدیگر رفتند که این دیدار در پایان با تک گل فرشاد عباسی در دقیقه 86 به سود آبی پوشان به پایان رسید. پیش از این دیدار سه تیم نونهالان، نوجوانان و امید استقلال در رقابت های فصل جاری پیروز دربی شدند و این چهارمین پیروزی آبی پوشان در ردیگ پایه ها بود. لیگ برتر فوتبال ایران فردا شنبه با 8 دیدار پیگیری خواهد شد. در نخستین دیدار دربی کرمانی ها بین دو تیم گلگوهر سیرجان و مس رفسنجان برگزار خواهد شد و طبق برنامه سایپا به مسافه نفت مسجد سلیمان خواهد رفت. شهر خودرو در مقابل پیکان سفرایی می کند و در مهمترین بازی صنعت نفت آبادان در برابر پرسپولیس به میدان می رود. در ادامه دیدارهای فردا آلومینیوم عراق و سپاهان به مسافه هم می روند. تراکتور با نساجی مازندران بازی دارد و ذوب‌آهن در مقابل ماشین سازی تبریز بازی خواهد کرد. در آخرین دیدار فردا نیز استقلال در یک بازی حساس با سرمربی جدید خود فرهاد مجیدی به دیدار فولاد خواهد رفت. در چارچوب رقابت‌های پلی آف لیگ برتر والیبال تیم فولاد سیرجان توانست امروز سپاهان را شکست دهد. در ادامه رقابت‌های پلی آف لیگ برتر والیبال تیم‌های فولاد سیرجان و فولاد مبارکه سپاهان به مسافه هم رفتند که سیرجانی‌ها توانستند با نتیجه 3-0 سپاهان را شکست دهند. فولاد سیرجان با پیروزی در این بازی یک گام به فینال نزدیکتر شد. دو تیم برای دور برگشت یک شنبه 17 اسفند ماه در سالن آزادی به مسافه هم می‌روند. و تیم بسکتبال شهرداری گرگان در نخستین بازی خود از پلی آف لیگ برتر مقتدرانه به پیروزی دست یافت. امروز و در نخستین بازی از رقابت‌های مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال مردان تیم شهرداری گرگان موفق شد با عملکردی فوق‌العاده با نتیجه قاطع 112-55 آینده سازان تهران را شکست دهد. گرگان با برد در بازی دوم مقابل آینده سازان راهی دور بعد پلی آف می شود. متشکرم از همراهیتان.
امشب به جز سیستان، بلوچستان، هرمزگان و نیمه جنوبی کرمان و جنوب فارس در سایر مناطق کشور موی بارش‌های پراکنده، البته برای مناطق جنوبی رعد و برق و در شمال غرب و ارتفاعات البرز و برای ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات شمال شرق احتمال بارش برق وجود داره. شدت بارش در ارتفاعات شمال شرق خوزستان، شمال غرب چهارمحال بختیاری و جنوب کوکین و بویراحمد هستش برای امشب. ضمن اینکه خب دریای خزر هم امشب مواج متلاطم هستش. دیگه از اوایل وقت امشب به تدریج از میزان بارش ها در غرب کشور کم میشه. این سامانه بارشی فردا شنبه در استان های مثل گلستان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی فعال بوده و به تدریج از کشور خارج میشه. اما برای امشب علاوه بر بارش ها در نیمه شرقی کشور و مناطق مرکزی، جنوب، جنوب غرب، غرب استان های واقع در دامنه های شمالی و جنوبی انبار میشه گفت وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. البته فردا در شرق و جنوب شرق و استان‌های واقع در دامن‌های جنوبی البرز این وضعیت باد رو دارن. در برخی نقاط شرق و جنوب شرق میتونه خیزش گرد و خاک رو هم داشته باشه. فردا روز شنبه وضعیت بادهای گرم جنوبی و افزایش محسوس دما رو برای استان‌های ساحلی خزر و اردبیل هم خواهیم داشت. ضمن اینکه خب امشب در تهران آسمانی ابری رو داریم. البته در بعضی ساعات بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو خواهیم داشت و همینطور وضعیت باد شدید رو داریم در برخی نقاط استان.
از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 5:05 و طلوع آفتاب ساعت 6:28 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
همراهان محترم، شنونده رادیو ایران هستید و در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای معتظله العالی که به مناسبت روز درختکاری و در هفته منابع طبیعی امروز پس از کاشت دو اصل نهال میوه ایراد فرمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. به همه ملت عزیز ایران و شنوندگان